الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه سيدنا ونبينا ومولانا عبد القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين أعوذ بالله من الشيطان الله الذي خلق سبع سماوات من الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. این دعای کریمه آخرین آیات سوره مبارکه طلاق است. اشاره ای به مسئله خلقت و جریان اراده و حکمت الهی در کار خلقت هست. می فرماید الله خدا همون کس است که هفت آسمان آفرید و از زمین مانند اونها را امر الهی بین اونها فرود می آید برای این که شما بدانید. مثل این که یعنی این مطلب رو ما می گوییم برای این که شما بدانید که خدا بر هر چیزی تواناست و این که خدا به هر چیزی از نظر علم و دانش احاطه دارد. یعنی علم خداوند محیط به همه چیز است. در این دعای به چیزی اشاره شده است که در آیات دیگر قرآن هم آمده است، ولی در هر جایی یک قسمتی از مطلب در قرآن مسئله هفت آسمان مطرح است، یعنی نص قرآن مجید است که هفت آسمان وجود دارد. در این جهت نص است، و آیا هفت زمین هم وجود دارد؟ این جهت اگرچه به اون صراحت نیست، ولی ظاهر همین آیه، تنها این آیه است که به هفت زمین اشاره کرده است، ظاهر این آیه این است که هفت زمین هم وجود دارد. بعد مسئله این است که امر الهی هم، امر الهی میان این آسمان هاست که فرود می آید، که این ضمناً اشاره ایست به این که آسمان ها به یک اعتبار و به یک معنا محل حامله های امر الهی هستند، یعنی ملائکه و فرشتگان. این از جمله مسائلی است که مکرر مورد سوال قرار می‌گیرد و افرادی می‌پرسند. البته این از مسائلی نیست که تازه مورد سوال قرار گرفته باشد. از صدر اسلام این مسائل هفت آسمان، خصوصا با قرینه هفت زمین و خصوصا با بعضی آیات دیگری که در زمینه آسمان هست، مورد سوال بوده است. یکی از اون آیات این آیه که دو آیه نظیر هم دیگر است، که یکیش در سوره وصافات است که دیگر یادم نیست کجاست، می فرماید ولقد زینا السماء الدنیا بزینت الکواکب. از سماع دنیاست، یعنی ما نزدیکترین آسمانها را با ستارگان مزین کرده ایم، نزدیکترین اونها را با ستارگان مزین کرده ایم. و در یک آیه دیگر دارد که و جعلناها مصابیح و لقد زین ها ولقد زینا السماء الدنیا بمصابیح. ما نزدیکترین آسمانها را با مصباحها، با چراغها مزین کرده ایم، که ظاهر قضیه مثل این است که ما اگر بگیم این سقف را با چراغ مزین کرده ایم، معناش این است که این چراغ ها در زیر این سقف قرار گرفته. اون وقت این هم از قدیم الایام مورد سوال بوده است که یعنی چه که ما نزدیکترین آسمان ها را به این چراغ ها مزین کرده ایم، که بدون شک مقصود از چراغ ها ستارگان هستند. در اینجا قرآن یک بیانی دارد از این نظر که نه با هیئت قدیم وفق می‌دهد و نه با هیئت جدید، یعنی به طور 100% نه با این وفق می‌دهد نه با اون. اما از نظر هیئت قدیم شکل خاصی داشت که به طور قطع دیگه امروز منسوخ شده و باطل شده است، و اون این است که قائل به 9 آسمان بود. 9 کرسی فلک نهد اندیشه زیر پای تا بوسه بر رکاب قزل ارسلان زند. قائل به 9 آسمان بود که اونها رو 9 فلک می گفتن، و فلک اول یا آسمان اول عبارت بود از فلکی که به عقیده هیئت قدیمی که او را هیئت بطلمیوسی میگن، که ماه در اون فلک در اون آسمان اختصاصا قرار داشت و غیر از ماه هیچی دیگری در اونجا قرار نداشت. آسمان دوم محیط به آسمان اول بود و چسبیده بود، می گفتن مثل ورقه های پیاز که به یک دیگر چسبیده است، و بین آسمانی و آسمانی خلعی وجود ندارد و محال وجود داشته باشد، و در همه این آسمان یک ستاره فقط وجود داشت که اون عطارد است. می گفتن وجود دارد که عطارد است. آسمان سوم می گفتن باز محیط بر آسمان دوم است و چسبیده بول، و در تمام اون هم فقط یک ستاره وجود دارد که اون زهره است. در آسمان چهارم مثل همین یک ستاره وجود دارد که خود خورشید است. در آسمان بعد از او پنجم یک ستاره که اون مریخ است و عرض کنم که و در ششم مشتری و در هفتم زحل و در آسمان هشتم همه ستارگان ثوابت و در آسمان نهم هیچ ستاره ای وجود ندارد. با این حساب می گفتن که پس این که ما وقتی می‌خواستن تطبیق بکنن آیات قرآن را به این هیئت، می گفتن اولا چرا قرآن گفته از هفت آسمان و حال اون که هیئت می گوید نه آسمان، و ثانیاً چرا قرآن می گوید به این که ما نزدیکترین آسمانها را مزین کرده ایم به ستارگان، و حال اون که نزدیکترین آسمانها فقط ماه درش است و باقی آسمانها هم هر کدوم یکی، و اون آسمانی که همه ستارگان ثوابت در او هست آسمان هشتم است که او هشتمین آسمان است نه نزدیکترین آسمان ها. و وقت این اشکال از اون مشکلتر مسئله هفت زمین بود که مسئله هفت زمین دیگه به هیچ شکلی قابل حل نبود و قابل توجیه نبود، چون در اون هیئت زمین ما یگان زمین موجود بود که اون یگان زمین موجود هم در مرکز عالم قرار داشت و باقی اینها در دور اون بودن، اون وقت این مسئله خیلی مشکل بود. هیئت جدید اساساً به آسمان به اون معنا که قدما قائل بودن به هیچ شکل قائل نیست که اساساً آسمانی به اون معنا وجود داشته باشه. در هیئت قدیم جدید به حسب این هیئت اون چه وجود دارد فقط خود این ماه و خورشید و ستارگان هستند که اینها هم در فضا معلقند. توجه کردید بدون اون که در آسمانی در به اصطلاح نصب شده باشند و یک آسمانی اونها را در خود قرار داده باشد، ما جز یک عده کرات معلق در فضا چیز دیگری نداریم. منتاش در هیئت جدید اون وقت یک مسئله دیگر مطرح است. حالا که این ستارگانی که ما میبینیم این ستارگان معلق در فضا هستند، خب هرچی بریم بالاتر آیا به جایی میرسیم یا به جایی نمیرسیم؟ آیا این فضا لایتناهاست و یا این که این فضا متناهی؟ آیا ابعاد عالم به در جایی اگر درصد این جهان ما به پایان میپذیرد یا اساسا پایان پذیری در کار نیست؟ معلوم است که علوم جدید که بر اساس ابزارها و مشاهدات حسی کار میکند، از نظر علمی و مشاهدات حسی که نمیتواند بیان بکند که فضا متناهی است یا غیر متناهی، فقط میتواند بگوید هرچی که تا حالا ما سراغ داریم به جایی نرسیده ایم، چون حواس انسان ولو این که با ابزارهام با قوی ترین ابزارهام که کار بکند بالاخره محدود است و متناهی. اون وقت ولی در این حال در همین امروز هم دو نظریه وجود دارد از نظر فرضیات علمی و از نظر فرضیات فلسفی. یک نظریه میگوید که این فضا محدود است. درست است که اونی که قدیمی ها خیال میکردن که مثلا ماه و خورشید و مثلا ستارگان و اینجوری که اونا حساب میکردن نیست، ولی فضا در نهایت امر محدود است. با این حساب های کوچک ما هر چه ما حساب بکنیم بریم جلو، خیلی فضا و وسیع است، خیلی خیلی وسیع است. مثلا تا این حد بشر بهش رسیده است که نور که در هر ثانیه ای 50,000 فرسخ 300,000 کیلومتر حرکت می کند، ستارگانی هستند که فاصله شون با زمین اونقدر دور است که میلیونها سال نور باید سیر بکنه تا از اونجا به زمین برسد. میلیونها سال، شاید 10 میلیون سال، 100 میلیون سال باید نور سیر بکنه تا به زمین برسه. یعنی ممکنه یه ستاره ای مثلا در جایی از عالم باشد که از اونجا نور افشانی بکند به زمین، خودش ممکن است 100 میلیون سال پیش متلاشی شده، از بین رفته، نورش تازه حالا به ما میرسد، خودش اون وقت از بین رفته. ولی در این حال، در این حال بر اساس بعضی از به اصطلاح قرائن و دلائل فلسفی و ریاضی، بعضی از دانشمندان بزرگ زمان ما جدن باز طرفداری این هستن که عالم در مجموع ابعاد خودش محدود است. یکی از کسانی که این نظریه را دارد و پافشاری کرده است و خلاف نظریهش هم کسی نتونست ثابت بکند، همین دانشمند معروفی بود که در چند سال پیش فوت کرد که نظریه نسبیت و جهان آورد، اینشتین معروف. این نظریهش همون نظریه محدود بودن ابعاد عالم است. یعنی این چنین نیست که نامتناهی باشد، هر چی ما بریم جلو همینجور عالمی باشد شبیه این عالم، عالمی باشد شبیه این عالم. نه، در نهایت امر، حالا نهایتش چقدر هست، فاصله چند میلیارد سال نوری هم ممکنه باشد، باشد، ولی در نهایت امر این عالم ما محدود است و کروی و شکل هم هست. این هم عرض می کنم که این نظریه. بعد اون وقت مسئله زمین ها مطرح می شود که زمین یعنی چه؟ آیا زمین هر کره ای را ما بهش می گیم زمین؟ یا نه، زمین اون کره ایست که در اون کره استعداد حیات و زندگی درش وجود داشته باشه، اون کره ای که درش شرایط زندگی وجود دارد. این هم الان جزء مجهولات علم است، حتی راجع به نزدیکترین کرات هم هنوز اطلاع دقیقی از نظر علمی در دست نیست. برای اینکه این ستارگانی که در منظومه شمسی هستن، همونایی که قدما براش هر کدوم یه فلک قائل بودن، عطارد و زهره و مریخ و مشتری و زحل و اینها، همینها که بسیار بسیار نسبت به ستارگان دیگر به ما نزدیک هستن، هنوز بشر نتوانسته است بفهمد که آیا اونها زمینی هستن مانندی این زمین، یعنی شرایط مساعدی برای زندگی دارن یا ندارن. البته هر چند وقت یک بار یه اطلاعاتی، یه قرائنی، یه حرفایی مثلا میگن، ولی هنوز جنبه علمی 100% به خود نگرفته و پیدا نکرده، معلوم است قضیه از چه قرار است. خب حالا این داشته باشه. در اینجا یک مطلب، یک مشکل از مشکلاتی که آیات قرآن به حسب هیئت قدیم داشت، یک مشکلش به سادگی حل می شود. و اون مشکلی که قرآن می گوید نزدیکترین آسمانها را به ستارگان مزین کرده اید. اگه اینجور باشه معلوم می شود که اون چرا که قرآن آسمان می داند مافوق همه این ستارگان است. یعنی این ستارگانی که چندین میلیون یا 10 میلیون یا 100 میلیون سال فاصله نوری دارن با ما، چون قرآن میگه همه ستا تازه نزدیکترین اون آسمان ها به این ستارگان مزین هستن. و وقت معنی مزین بودن، یه حدیثی هم هست که یهودی ها از پیغمبر اکرم یا مسیحی ها، یهودی ها بوده، یهودی های مدینه، وقتی که سوال کردن معنای این مطلب را، فرمود چگونه سقف را با چراغ مزین می کنن. و حتی تصریح کرد پیغمبر اکرم که اون وقت با علم قدیم دیگه قابل توجیه نبود، تصریح کرد به این که همه ستارگان نسبت به نزدیکترین آسمان ها حکم قندیلی دارد که از سقف آویخته شده باشه. پس معلوم میشه اون نزدیکترین آسمان ها از دورترین ستارگان به ما دورتر است. یعنی اون نزدیکترین آسمان ها ما فوق همه این ستارگان است که هنوز بشر تا برسد به اونجا خیلی فاصله دارد از نظر علمی. یکی به این شکل مسئله آسمان ها شکل دیگر و معنی دیگر به خودش میگیرد. یعنی با هیئت قدیم که به هیچ شکل منطبق نیست هیچی، یه امری می شود ماورای هیئت جدید که هیئت جدید هنوز در این زمینه ساکت است. یعنی نمیتونه نظر بدهد که آیا در ماورای دورترین ستارگان چه خبر است. بعد هفت آسمان است، هنوز از نظر علمی کسی نمیداند که به خود اون نزدیکترین آسمان ها کسی نرسیده تا به ما بعد اونها کسی برسد، ولی قرآن خبر داده است که هفت آسمان است. بعد میرسیم سراغ هفت زمین، که هفت زمین مقصود چی؟ در هفت زمین احتمالاتی داده اند. بعضی گفتیم به حسب هیئت قدیم که اصلا هفت زمین خیلی مشکل بود کارش، یعنی اصلا توجیه کردنش جز تعبد دیگه راه دیگری نداشت. در هیئت جدید آمدن گفتن هفت زمین شاید مقصود همین سیاراتی باشد که در منظومه شمسی به دور خورشید میچرخند، یعنی همین عطارد و زهره و مریخ و مشتری و زحل و یکی دو تا ستاره دیگر که اخیراً کشف کردن، اورانوس و نپتون، و شاید اینها هستن که مانند زمین ما خصلت زمینی دارن. حالا شاید، ولی در اینجا مفسرین یک روایتی نقل کرده اند از حضرت رضا علیه السلام که این را در همه تفاسیر نقل کرده اند. اون روایت یک شکل و معنی دیگر می دهد به هفت زمین. معلوم می شود که زمین ها غیر از این شکل زمین است که ما ابتدا تصور می کنیم. با اون این است حضرت فرمود که وقتی که از حضرت همین آیه را سوال کردن، میگن که این اول انگشتانشون حضرت درهم کردن، فرمود به این که آسمان و زمین به یک دیگر محبوک است، در واقع یعنی به یک دیگر وابسته است. راوی گفت که یعنی چه آسمان و زمین به یک دیگر وابسته است؟ وابستگی ندارد آسمان، که خدا آسمان را بدون هیچ عمودی و بدون هیچ پایه‌ای برقرار کرده است. راوی گفت مگر خدا نمی فرماید که هو الذی، بله چی یعنی رفع السماوات، رفع السماوات به غیر عمد ترونها، خداست که آسمانها را بدون عمود که ببینید شما، بدون عمودی که ببینید یا میبینید اون را شما، خدا برافراشته است. امام فرمود خب قرآن میگه به غیر عمد ترونها، گفت بدون عمودی که شما ببینید فهناک عمدون ولاک لا ترونها، پس اینجا عمود هست ولی شما نمیبینید، یعنی عمودهایی که آسمان و زمین دو به یک دیگر وابسته است آجر که نیست که کسی بخواد ببیند، سیمان هم که نیست، آهن هم که نیست، وابستگی آسمان و زمین با نیروهایی است غیر مرئی که این منطبق می شود با همین نیروی جاذبه و این چیزهایی که الان قائلن به وابستگی. بعد اون وقت حضرت معنی آسمانها و زمین رو تشریح کرد با دست خودش، فرمود به این که این زمین رو ببینید، آسمان اول اونیست که بالای زمین قرار گرفته است مانند یک قبه. بعد فرمود زمین دوم بالای آسمان اول است، تازه او بالای آسمان اول است. حالا از روایت من به طور سریع نتونستم بفهمم که مقصود این است که یک زمینی بالای آسمان اول است یا آسمان اول بالای آسمان اول خودش برای یک موجوداتی زمین اونهاست. آسمان دوم به منزله قبه‌ای بر آسمان اول است، یعنی اینجور نیست که هیئتی ها میگن به یک دیگر چسبیدن مثل پوست پیاز. همینجوری که آسمان اول بر زمین مانند یک قبه هست، آسمان دوم بر آسمان اول مانند یک قبه هست. بعد بالای آسمان دوم خود یک زمینی است. بعد فرمود که همین آیه را خون، فرمود این است معنی قرآن که میفرماد الله الذی خلق سبع سماوات و من الارض مثلهن یتنزل الامر بینهن. این پس بنابراین این نظریه قرآن نظریه ایست که هیئت قدیم تأیید نمی کند اون را و بلکه تضاد و تناقض هم دارد، هیئت جدید هم تأیید نمی کند و ولی با این بیانی که عرض کردیم در حدودی قرآن بحث کرده است که از حدود هیئت جدید بیرون است، یعنی بحثی است در زمینه ماورای همه ستارگان و قلمرو هیئت جدید هنوز داخل ستارگان هم هنوز به نهایت ستارگان هم نرسیده. بعد قرآن می‌فرماید آثار روایات اسلامی بفهمیم که آسمان‌ها به نحوی قرارگاه ملائکه هستند، ولی خب البته ملائکه که در آسمان‌ها قرار دارند مثل انسان که در زمین قرار دارد نیست که یک جسمی باشد که روی زمین بخواد راه برود. اونها اگر ما بخواییم برای اونها شبیهی قائل بشویم مثل روحن برای جسم، نه مثل جسمی برای جسم. یعنی اون ملائکه نوعی تعلق دارند به اون آسمان‌ها اونچنان که روحی به بدنی تعلق دارد، اما حقیقت اونها چیست ما نمیدونیم. اون ملائکه‌ای که امر الهی را حامل هستند و تدبیر جهان را به عهده دارند، اون آسمان‌ها اون ملائکه نوعی تعلق و وابستگی به اون آسمان‌ها دارند که اون مقداری که ما درک می‌کنیم از قبیل تعلقی است که روح به بدن دارد. این مطلبی است که قرآن ذکر کرده است و تا این مقدارش ما می‌توانیم بفهمیم و بدانیم و بیش از اون شاید هنوز باید علم بشر خیلی برود جلو تا به این حقیقت نزدیک بشود. خب این آیه دیگه تموم شد، این سوره دیگه تموم شد.